بیشتر بشه، که حالا خب می‌بینین که در سطح جامعه یا در سطح مراکز هم خب این کارا رو انجام میدن.
بله.
پس بنابراین اینا همون گروه شکست مکرر لانه‌گزینی هستن که همونطوری خدمتتون عرض کردم یک سری بررسی‌های خاص رو می‌طلبه، یک سری ارزیابی‌های رو باید انجام بدن و به دنبال این ارزیابی یک سری کارهای درمانی براشون انجام میشه تا خب به هر حال بتونیم شانس اینا رو افزایش بدیم.
بسیار خب، پس در واقع حتی اگر شکست مکرر بود باز یه روش‌هایی رو شما حالا پیشنهاد می‌کنید تا بالاخره تا حد ممکن نتیجه حاصل باشه.
تا حد
باشه.
ممکن واقعا هم 100% نیست. بله. بعضی موارد yeah. هستن که میبینن علی‌رغم تمام کارهایی که انجام میشه باز هم میبینن که این پروسه اتفاق نمیفته خب و بعد باید برن سمت یک سری برنامه‌های درمانی که برای این موارد اندیکاسیون داره، ولی واقعیتش این هستش که بله حالا این بررسی‌ها حتما براشون بعد انجام بشه.
بسیار خب، دکتر حسینی بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد در این مورد و ببینید حالا اون دوقلویی رو هم از شما میپرسم. خب شما هم سوالاتتون بفرستین، بخش آخر سوالات شما رو میپرسم. دکتر صدیقی حسینی جراح زنان هم مهمان ما هستن. اما ابتدای صحبت با خانم دکتر حسینی از کرونا گفتیم و اینکه الان حالا باز هم کرونا وجود داره در بین خانم های باردار هم حتی، و الان میخوام دقیق تر اخبار مربوط به کرونا ویروس رو از همکار خوبم جناب آقای امین ضیایی بپرسم. عرض درود و سلام به شما همکار محترم جناب آقای امین ضیایی.
سلام رو در خدمت شما سرکار خانم دکتر پرنایی گرامی، امیدوارم حالتون خوب باشه، خستم نباشید و سلامی هم عرض میکنم خدمت دوستان عزیز شنونده. همونطور که شما هم اشاره فرمودید با آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان بیماری کرونا در خدمت شما و عزیزان شنونده. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 116 نفر دیگر از هموطنانمان که مبتلا به بیماری کرونا بودند جون خودشون رو از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به عدد 133164 نفر رسیده. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 39085 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده که 2902 نفر از اونها بستری و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به عدد 6,696,927 نفر رسیده. باید خدمت شما عرض بکنم 2853 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. دکتر فرایی می‌خوام اطلاعاتی هم در ارتباط با تعداد واکسن های زده
بله
شده که من خدمت دوستان شنونده عرض بکنم.
در خدمت.
تا کنون 61,292,771 نفر دوز اول واکسن، 54,666,259 نفر دوز دوم و 20,516,478 نفر هم دوز سوم واکسن کرونا رو تزریق کردن که با این حساب مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 136,475,508 نفر رسیده. آخرین اطلاع اینه که در حال حاضر 120 شهرستان در کشورمون در وضعیت قرمز، 153 شهرستان در وضعیت نارنجی، 167 شهرستان در وضعیت زرد و 8 شهرستان در کشور در وضعیت آبی قرار دارن که تمام این اعداد و ارقام از تعداد مبتلاها و جان باختگان باز هم به ما خاطر نشان میکنه و گوشزد میکنه که حتما موارد بهداشتی شیوه‌نامه ها رو مد نظر داشته باشیم، عبور و مرور های غیر ضروری رو هموطنان نازنینم لغو بکنیم، همینطور سفرها رو تا انشاءالله این سویه اومیکرون هم رو به کاهش بگذاره. من در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای امین ضیایی، ممنونم از اخبار و اطلاعات مفید و به روزی که فرمودید و ما هم استفاده کردیم. متشکرم آقا. متشکرم. ممنونم جناب ضیایی.
درود بر شما.
درود بر شما.
با شما برمی‌گردم. شما من به خدا حافظی می‌کنم.
خدا نگهدار شما. خب راجب آمار ارقام کرونا ویروس شنیدیم، اما اکنون گفتگوی تلفنی با آقای دکتر جلال رحمانی که آقای دکتر معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین هستند. دکتر رحمانی، عرض ادب و سلام خدمت شما. در مورد وضعیت اومیکرون در استان قزوین بفرمایید.
با سلام خدمت شما خانم سفرایی و شنوندگان عزیز و هموطنان گرامی. استان قزوین هست.
دکتر رحمانی، خب تا مجدد ارتباط تلفنی ما برقرار بشه، راجع به وضعیت اومیکرون در استان قزوین و همچنین روند واکسیناسیون دوز سوم با دکتر رحمانی گفتگو خواهم کرد و شما هم میتونید با برنامه در ارتباط بشین. پیامک ما 3102. خب دکتر رحمانی، مجدد عرض ادب خدمت شما. در مورد اومیکرون در استان قزوین بفرمایید.
سلام دارم خدمت شما و هم وطنان عزیز و شنوندان گرامی. ما از 6 تا شهرستان و متاسفانه 4 تا شهرستان و وضعیت قرمز کرونایی دارن و 2 تا از شهرستانمون وضعیت زرد کرونایی دارن و الان 340 نفر در بیمارستان های استان بر اثر کرونا بستری هستن و 973 نفر در 24 ساعت گذشته مبتلا به کرونا در استان شناسایی شدن و 85 نفر از این تعداد متاسفانه و در بیمارستان ها بستری شدن و روند مراجعین سرپایی ما هم افزایش پیدا کرده نسبت به هفته های گذشته و این سویه جدید اومیکرون در سطح استان در حال چرخش.
بله دکتر رحمانی، در مورد روند واکسیناسیون هم اطلاعاتی دارین که استقبال از دوز سوم چگونه بوده؟
خدمتتون هستم. در خصوص واکسیناسیون الان آمار دقیق،
خب فقط حالا بفرمایید دکتر.
ما در استان 2,258,320 دوز واکسن تا امروز تزریق کردیم که از این تعداد 1,006,025 دوز اول 908715 دوز دوم تزریق شده و 343580 دوز سوم و یادآور هست که از این تعداد ما خدمتتون عرض کنم که 3% بچه های 5 تا 11 سال واکسینه شدن و 12 سال به بالامون 95.5% نوبت اول و 87% نوبت دوم ها دریافت کردن و حدود 33% نوبت یادآور در استان قزوین تزریق شد.
که امیدواریم حالا استقبال بیشتر بشه. دکتر رحمانی، به عنوان سال آخر تمام واکسن ها رو شما در مراکز دارین و در واقع کمبود یا مشکلی از نظر نوع واکسن هایی که موجود هست و در دستور عمل وزارت بهداشت هست ندارید؟
همه واکسن های دستور عمل وزارت بهداشت در استان موجوده. پاسوکوک پلاس یه مقدار کم بود داریم که انشالله در هفته بعد قول دادن این واکسن هم به سبد واکسن استان افزوده بشه
انشالله. پس واکسن های جدیدی هم که اضافه شد مثل اسپایکوژن و فقر و رازی رو دارین شما؟ بسیار عالی.
مرسی، خیلی
ممنونم از شما دکتر رحمانی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. سپاسگزارم آقای دکتر جلال رحمانی، وقت شما به خیر باشه. بعد از اینکه راجع به کرونا صحبت کردیم و موضوع اصلی برنامه که دکتر صدیقه حسینی فلوشیپ ناباروری و نازایی جراح زنان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مهمان برنامه‌مون هستن و داریم راجع به کمک باروری و ناباروری با دکتر حسینی صحبت می‌کنیم. خب دکتر، خیلی هستن که حالا چه کسانی که می‌خوان از این روش‌ها استفاده کنن، چه کسانی که نه، حالا از این روش هم نمی‌خوان استفاده کنن. منظورم مشکل ناباروری ندارم، میگن که حالا ما می‌خوام دو قلو داشته باشیم دیگه، یه بار دو تا بچه رو داشته باشیم. حالا چه توصیه می‌کنید این رو، چون اینم جزء موارد پرطرفداره؟
بله، سوال خیلی خوبیه. ببین، بحث دو قلویی یه بحثی هستش که ما اول از همه باید تمایز قائل بشیم بین اینکه آیا یک فردی در پروسه درمانش این قضیه براش اتفاق افتاده، یا اینکه بدون دلیل ما بخوایم این کار رو ایجاد بکنیم. چه به هر حال حاملگی های دو قلویی و حالا بالاتر و هر حال حاملگی هایی هستن که جزء حاملگی های پرخطر حساب میشن، یعنی در طی دوره بارداری خب به هر حال مانیتورینگ خاص خودش رو میطلبه، احتمال یه سری مشکلات در طی دوره بارداری نسبت به حاملگی های تک قلویی در اینها بیشتر هستش، احتمال زایمان زودرس بیشتر هستش، و خب به هر حال میدونیم که همه اینها میتونه هم بار عاطفی مالی هم برای خانواده و هم برای سیستم درمان داشته باشه. بنابراین در کسایی که نابارورن و ما به هر حال لازم هستش که از روش‌های کمک باروری استفاده بکنیم، یکی از مواردی که ما میتونیم در تحریک تخمدان و یا استفاده از حالا به هر حال روش‌های آی وی اف داشته باشیم، این بحث دوقلوی خواهد بود. یعنی در یک درصدی این در بطن کار ما هست که احتمالش از این پروسه اتفاق بیفته، و خب در بعضی وقتا که این اتفاق میفته اجتناب ناپذیره، چون به هر حال این فرد برای پروسه درمان ناباروری مراجعه کرده و مثلا به فرض ما در پروسه انتقال جنین که دو تا جنین گذاشتیم که حالا به هر حال اون یک فرمول خاص خودش رو داره، هر دو تا حالا منجر به بارداری شده و این پروسه اتفاق افتاده، ولی اینکه فردی هیچ مشکلی نداشته باشه،
بله،
سابقه ناباروری نداشته باشه، یا اینکه هنوز مثلا اون تایمی یک ساله نگذشته باشه و ما بخوایم حالا به هر حال بیاد بخواد از یک سری درمان‌های استفاده بکنه، این هم باز به علت عدم اطلاع و آگاهی هست، و اینکه این پروسه رو انجام بده، این اشتباه و این غلط. یعنی ما اگر در خود بطن اون درمان‌های ناباوری باشه، خب حاملگی‌هایی هستن که توجه خاصی رو می‌طلبن به عنوان یک حاملگی پرخطر، و ما متخصصای زنان توجه بیشتری داریم نسبت به اینها نسبت به حاملگی تک‌قلویی. ولی اگر دلیلی وجود نداشته باشه و موردی وجود نداشته باشه، اصلاً موردی نیست که ما بخوایم سمتش بریم و بخوایم این کار رو انجام بدیم.
خب دکتر حسینی، شما به فریز تخمک و فریز جنین و اینا اشاره کرده، این موارد کاربردیش برای چه کسانی؟ چون باز اینم الان یه طرفدارای خاص خودش پیدا کرده، خیلی میگن ما 10 سال دیگه میخوایم بچه دارشیم بریم الان فریز تخمک انجام بدیم، واقعا کاربردش اینه یا کاربرد علمی برای موارد دیگه است؟
بله، ببینید، در رابطه با بحث فریز تخمک و فریز جنین، ما یک سری دلایل، ما اصطلاحا میگیم مدیکال یا پزشکی،
بله،
داریم، یک سری درمانهای غیر مدیکال یا سوشال یا اجتماعی داریم برای اینکه این کار بخواد انجام بشه. مثال میزنم براتون، مثلا یک فردی رو در نظر بگیرین که در سن باروری هست، اقدام به فرزندآوری نکرده، یا حالا یک خانوم، حتی خانم مجرد ازدواج نکرده باشه، و حالا متاسفانه مبتلا به یک سرطانی شده، مثلا سرطان سینه، سرطان لنفوم، یک سرطانی شده که لازم هست برای پروسه درمانش تحت درمان با داروهای شیمی درمانی قرار بگیره. ما یک فرمولی داریم و میدونیم که یکی از مواردی که حتما اثرگذار هست روی تخمدان و باعث میشه اون پروسه پیر شدن و یائسگی زودرس رو در فرد ایجاد بکنه، استفاده از همین داروهای شیمی درمانی یا رادیوتراپی هست که برای بعضی از سرطان‌های خاص استفاده میشه. خب در این موارد واقعا اینو بهش میگن روش حفظ باروری، یعنی قبل از اینکه اون پروسه شیمی درمانی یا رادیوتراپی شروع بشه، طبق مشاوره های مولتی دیسیپلینی و چند متخصصی که انجام میشه بر اساس شرایط اون خانم که حالا میتونه مجرد باشه یا متأهل، تصمیم گیری میشه که این کار رو براشون انجام بدیم که به هر حال یک حداقل شانس رو برای بعد از اون که پروسه درمان تمام شد، از اون در واقع فضای اون بیماری و سرطان خارج شدن و به هر حال این زندگی، با توجه که میدونی خیلی از سرطان شانس زنده ماندن و در واقع اون میزان زنده ماندن 5 ساله افزایش پیدا کرده، به هر حال اون زندگی که در جریان هست، این رو ما باید بهش توجه بکنیم. یا مثلا فردی هستش که بنا به دلایلی لازم هست یک سری جراحی‌هایی رو تخمدان انجام بده، احتمال میدیم که احتمالش از رزرو تخمدان کم بشه، این هم جزء مواردی هستش که حالا جزء مدیکال حساب میشه. یا اینکه یک سری موارد سوشاله، حالا که این چیزیه که باید در موردش خب یه مقدار بیشتر تعامل کرد، یعنی اینکه این هم تعریف خاص خودش رو داره، یعنی در یک سری سنین خاص، در یک سری آدم‌های خاص، با یک سری فاکتورهای خاص، مثلا یک فردی رو در نظر بگیرین که باز هم مثلا مجرد سابقه یائسگی زودرس تو خانواده داره، و مثلا تو بررسیاش میفهمه که یک رزرو تخمدان پایینی داره. حالا بنا به دلایلی، حالا این مسئله فرزند آوری، هرچند ما توصیه‌مون اینه که به زوجین زودتر این اقدام کنن، ولی خب این رو میخواد به تعویق بندازه، اینم جز مواردی هستش که در نظر میگم. ولی خب باز میگم اون چیزای خاص خودش رو داره، موارد خاص خودش رو داره. یعنی در هر فرد مثلا یک خانم 45 ساله اصلا چنین چیزی معنی نداره، یا مثلا در یک خانمی که سن بالا داشته باشه معنی نداره. چون چرا؟ چون به هر حال همون پروسه ایجینگ و پروسه افزایش سن باعث پیری این تخمک‌ها هم خواهد شد، و خب این پروسه فریز کردن اینها میتونه یک سری استرس‌های وارد کنه که بعداً شاید واقعاً کارایی لازم رو نداشته باشه. این بحث اجتماعی بحثیه که خب حالا بیشتر باید روش تعامل کرد، یعنی با این سرعتی که شاید در موردش داره مانور داده میشه، یه مقدار با تعامل بیشتری باید روش کار کنیم و برای انتخاب بیمارامون روش تصمیم بگیریم.
بسیار خب، در بخش بعدی گفتگو از دکتر حسینی میپرسم در مورد مواردی که حالا تحقیقات هست، پژوهش‌هایی که وجود داره، و به ویژه این که حالا افراد چقدر باید توقع داشته باشن از روش‌های کمک باروری، راجع محدودیت سنی هم میپرسم از دکتر حسینی. شما برنامه مجله پزشکی رو میشنوید و دعوت میکنم اکنون بخش رو بشنویم که شهرزاده مظفری تهیه کرده.
بیشتر بدانیم. سلام شنوندگان عزیز، بخش بیشتر بدانیم رو میشنوید. دعوت میکنم که تا پایان همراه ما باشید. موضوع ما همچنان بیماری های قلبی و عروقیه. تنگی نفس یکی از علائم بیماری های قلبی و عروقیه و عامل اصلی ایجاد تنگی نفس هم بیماری های قلبی و ریوی هستند. اما در کنار اون سایر بیماری ها هم هستند که موجب تنگی نفس میشن. بعضی از علل ایجاد تنگی نفس از موارد ساده و طبیعی هستند تا بیماری های پیشرفته. مثلا عدم آمادگی جسمانی که از مواردی که میتونه موجب تنگی نفس بشه. اگه فردی برای مدت طولانی ورزش نکنه یا فعالیت های بدنی مناسب نداشته باشه، توان عضلانیش برای انجام کارهای روزمره کاهش پیدا میکنه و همین میتونه به خستگی و نفس زدن در طول روز منجر بشه. کمخونی، بیماری های قده تیروئید، اضطراب، بیماری های عفونی و تب و خیلی موارد دیگه هستن که میتونن موجب تنگی نفس بشن. به صورت کلی، بروز تنگی نفس میتونه نشانگر بیماری های مهم ریوی قلبی و سایر اعضای بدن باشه. توضیحات بیشتر رو در خصوص تنگی نفس و ارتباطش با بیماری های قلبی و عروقی از زبان آقای دکتر حاجی مرادی، فوق تخصص قلب و عروق، میشنوید.
اصولا عمل تنفس، عمل دم و بازدم به صورت غیر ارادی و ناخودآگاه صورت میگیره. ما بدون این که اطلاعی از وضع تنفس داشته باشیم کارامون رو انجام میدیم و تنفس ما توسط مراکزی که در مغز وجود دارن به صورت غیر ارادی انجام میشه. هر زمان عمل دم یا بازدم به صورت ارادی انجام بشه، یه احساس نامطبوع به وجود میاره که اینو بهش تنگ نفس میگیم. تنگ نفس قلبی خصوصیات مشخصی داره. مهمترین خصوصیتی که تنگ نفس قلبی داره اینه که در حین فعالیت به وجود میاد و با استراحت بعد از چند دقیقه خود به خود برطرف میشه. بیمار قلبی معمولاً در حالت استراحت تنگی نفس نداره، مگه در موارد خیلی پیشرفته بیماری قلبی. افرادی که بیماری قلبی دارن، هرچه بیماری قلبیشون شدیدتر باشه، با فعالیت‌های کمتری دچار تنگی نفس میشن. در مراحل اولیه بیماری فرد در فعالیت‌های خیلی شدید دچار تنگی نفس میشه و هر چقدر که بیماری پیشرفته تر باشه با فعالیت‌های کمتر دچار تنگی نفس میشه.
برای اینکه دچار تنگی نفس نشیم مراقبت‌هایی لازمه. عدم استعمال دخانیات مثل سیگار، استفاده کردن از تنباکو باعث میشه که فرد به بیماری‌های قلبی و ریوی و حتی سرطان مبتلا بشه. افراد باید از قرار گرفتن در معرض آلاینده‌ها خودداری کنند تا مجبور به تنفس مواد حساسیت‌زا و سموم محیطی نشن. ارتفاع زیاد باعث به وجود آمدن تنگی نفس در افراد میشه. اضافه وزن هم یکی از عوامل ایجاد تنگی نفسه. با انجام برخی مراقبت‌ها میتونیم از تنگی نفس و به دنبال اون بیماری‌های قلبی و ریوی جلوگیری بکنیم. سپاس از همراهی شما با بخش بیشتر بدانیم. خدا نگهدار.
دکتر صدیقه حسینی، جراح زنان و فلوشیپ ناباروری و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی شهید بشیر، مهمان برنامه ما هستن. راجع به ناباروری و درمان‌های نوین صحبت می‌کنیم با دکتر حسینی. اما شما سوالات مختلف پرسیدین. یکی از سوالات در مورد سنه. دکتر حسینی، خیلی سن در واقع سنین مختلفی رو عنوان کردن. 40 سال، 45 سال، 52 سال و 55 سال، حتی 60 سال هم داریم. می‌خوام بدونم سقف داره این روش‌ها.
بله، ببینید، بر اساس گایدلاین های علمی در سنین بین 45 تا 50 سال، چون اینا حاملگی های همونطور که خدمتتون عرض کردم بالای 40 سال و حاملگی با سن بالا تلقی میکنن، ولی بین 45 تا 50 سال شرط میذارن، یعنی میگن اگر اون خانوم بیماری مدیکالی نداشته باشه. این خیلی مهمه. چرا؟ چون از نظر علم مامایی حاملگی های در سن بالا حاملگی های پرخطر حساب میشن، یعنی ما مشکلاتی مثل زایمان زودرس، فشار خون بارداری، دیابت بارداری و همه این مسائلی که مربوط حالا به هر حال به اورژانس های مامایی هست در سن بالاتر با درصد بالاتری خواهیم داشت و اینها به هر حال خوب نیست. یعنی یک موردش لازم، یعنی یک موردش کافیه برای اینکه بخواد یک تراژدی ایجاد بکنه برای یک خانواده و برای یک حال به هر حال جامعه. بنابراین مواردی هستش که واقعا باید بهش توجه بشه. اینو ما خیلی متاسفانه داریم میبینیم که مثلا خانم در سن 30 سالگی ازدواج کرده ولی مسئله باروری و فرزند آوریش رو گذاشته برنامه چهارم و پنجم زندگیش، یعنی مسئله تحصیل، مسئله کار و مسئله خب حالا به هر حال یک سری فاکتورهایی هم دخیل هست برای این تصمیم. ولی واقعیت هم اینه که باید بدون اون خانم یا حال اون زوج بدونن که بارداری در سنین بالا بارداری پرخطر هست و اصلا خیلی وقت میبینیم که شانس صفر در این افراد افزایش پیدا میکنه به علت همون مسئله پیری تخمکی که خدمتتون عرض کردم. آمار صفر در این سنین خیلی افزایش پیدا میکنه و خب به هر حال میدونیم که خودش هم میتونه تعلمات زیادی برای اون فرد، برای خانم و برای خانواده ایجاد بکنه. پس بنابراین این خیلی مهمه که حالا یک سری مواردی هست که به علت اینکه حالا مسئله ازدواج رو به تعویق انداختن تا یه اندازه اجتناب ناپذیره، حالا میبینیم که در سطح جامعه به علت حالا تغییر اون مسائلی که فرهنگی در سطح جامعه یه مقدار یه درصد اینا هست، ولی اگر فرد و زوجین در سن پایین‌تر ازدواج کرده باشن باید گوشه ذهنشون باشه که خب به هر حال بارداری در سن بالا بارداری پرخطر حساب میشه از نظر علم مامایی و از بابت علم زمان.
دکتر حسینی، یه نگرانی که وجود داره اینه که خیلی که تنبلی تخمدان دارن یا همون تخمدان پلی‌کیستیک دارن خیلی نگرانن، میگن یعنی ما اصلا خودمون نمیتونیم باردار بشیم، میگن که نه شما مواردی داشتین که حالا با همین تخمدان پلی‌کیستیک هم باردار شده.
خود تخمدان پلی‌کیستیک میتونه یکی از علتهای عدم تخمک‌گذاری باشه و همونطوری که خدمتتون عرض کردم عدم تخمک‌گذاری در 30-40% موارد میتونه علت ناباروری باشه. ولی آیا همه عدم تخمک‌گذاری و پلی‌کیستیک‌ها؟ نه، گروه های دیگه هم هستن و ما در حدود در واقع 30-40% افرادی که تشخیص سندرم تخمدان پلی‌کیستیک رو دارن احتمالش هست این مسئله ناباروری رو داشته باشن. بله، آدمایی هستن که حتی با تغییر لایف استایل و سبک زندگی، رژیم غذایی، ورزش تونستن که اون سیکل های نرمال رو برقرار بکنن و به صورت نرمال هم پروسه بارداری درشون اتفاق افتاده. یعنی الزاماً هر تخمدان پلی‌کیستیکی معادل ناباروری نیست، اگر که یه سری تغییراتی در سبک زندگی داده بشه و حالا خب درجه بندی هم داره بر اساس شدت بیماری.
خب دکتر حسینی، نکته دیگه، این روزا خیلی بازار بعضی از تبلیغات در فضای مجازی داغه، مثلا استفاده از سلاح بنیادی مثلا یا جوانسازی، این در حوزه در واقع ناباروری. میخوام بدونم چقدر حالا این روش های جدیدی که راجبش صحبت کردین الان داره انجام میشه برای درمانی، این که نه فعلا در حد پژوهشه که حداقل افرادی که میشون آگاهی داشته باشن که بالاخره تکلیف چه هست.
ببینید، این درمان ها رو تحت عنوان درمان های حالا ما چون دو تا گروه میشه، یک سری مواردی هست که مثلا در مریض هایی که شکست مکرر لانه گزینی داشته باشن ما اینها رو انجام میدیم، مثل استفاده از PRP، استفاده از حالا یک سری سلول های بنیادی. یک سری مواردی هست که برای تخمدان استفاده میشه روش های اصطلاح همش میگن، یه اصطلاح عامیانه است ولی اصطلاح ریجنریشن تخمدان یا جوانسازی تخمدان. ببین واقعیت همین هستش که ما وقتی در رابطه با یک روش صحبت میکنیم، اگر این روش با مطالعات متعدد کاملا ثابت شده باشه، با شواهد علمی بالا میتونیم با قطعیت بگیم که این روش کاملا روش مفیدی هست و خب به هر حال برای این شرایط باید استفاده بشه. ولی به عنوان یک سری درمان هایی که خدمتتون عرض کردم، به خصوص در مریض هایی که حالا شکست مکرر لانه‌گزینی دارن، مثلا از پی آر پی آندومتر استفاده میکنن که خب، یا مثلا از روش های انتقال دو مرحله ای استفاده میکنن، و در رابطه با بحث تخمدان، خب به هر حال افرادی هستن که کاهش رزرو تخمدان شدید دارن، در سیکل های آی وی اف که قرار میگیرن خیلی پاسخ خوبی ندارن، و قبل از اینکه بخوان وارد یک سری پروسه های درمانی مثل حالا استفاده از تخمک اهدایی یا حالا جنین اهدایی که اون یه بحث جداگونه است که باید در یک تایم دیگه در مورد صحبت بله. بشه، به عنوان یک روش تجربی و روش تحقیقاتی یک سری کارهایی مثل همین استفاده از پی آر پی در تخمدان، استفاده از سلول های بنیادی در تخمدان انجام میدن که واقعیت هم همونطور که خدمتتون عرض کردم، خب به هر حال در جاهای مختلف به صورت کار تحقیقاتی انجام میشه، ولی اینکه حالا با قطعیت کامل و 100% بتونیم بگیم که این روش کاملا موثر هست، خب مستلزم اینه که یه مقدار زمان بگذره و مطالعات بهتری انجام بشه تا بتونه در مورد نظر داد.
دکتر حسینی، دست دیگه از سوالی که مطرح کردن، خیلی گفتم ما همسر واریکوسل نشاله نگرانیم و میخوایم بدونیم چطور، چون شما این شرکت زوج رو میبینیم، میخوام فقط از لحاظ این که میدونم بحث اورولوژی و حتما مفصل در برنامه با اورولوژیست ها و جراحان صحبت خواهد شد، اما تجربه شما چقدر میگه این واریکوسل باعث ناباروری میشه؟
بله، به هر حال جزء مواردی هستش که تاثیرگذار هست، به خصوص واریکوسل هایی که درجه 2-3 باشه، واریکوسل هایی که در معاینه کاملا دکتر اورولوژی حالا این رو دیتکت بکنه، جزء مواردی هستش که میتونه تاثیرگذار باشه، چون به هر حال به علت اون محیطی که ایجاد میکنه میتونه اختلال در اسپرماتوژنز و اون فرآیند تولید اسپرم داشته باشه، و جز مواردی هستش که بله خیلی وقتا میبینیم که با اون جراحی، البته باز میگم این منوط به تشخیص اورولوژیست هست، با جراحی که انجام میدن میبینیم که این پروسه رو متوقف میکنن، یا اینکه حالا یک سری درمان های کمکی هم در کنارش داده میشه.
خب من خواهم دکتر یه سوال دیگه مطرح شده، اینه که در واقع بعضی میگن که ما بچه اولمون رو داریم، حالا بعد 15 سال 12 سال میخوایم بچه داشتیم، الان دچار ناباروری شدیم و همچین چیزی امکان پذیر هست؟
بله، ما یه اصطلاح و یک ترمینولوژی داریم تحت عنوان ناباروری ثانویه، یعنی در فردی که بر بارداری اول خود به خود بوده و حالا به هر حال این پروسه اتفاق افتاده، که باز هم برخوردمون دقیقا مثل همون موردی هستش که با باروری اولیه مراجعه، ناباروری اولیه مراجعه کرده، یعنی ما همون ارزیابی رو باید انجام بدیم و هیچ تضمینی نیست که حالا چون مثلا 10 سال قبل یک بچه اومده، شاید اخیراً مثلا در آقا مشکلی ایجاد شده یا اخیراً در خانم مشکلی ایجاد شده که باعث این ناباروری ثانویه شده.
پس در واقع افراد میتونن در واقع دچار ناباروری ثانویه بشن و هیچ تضمینی هم وجود نداره؟
بله، این اتفاق میتونه باشه، به هر حال بعد از این بررسی اون شرحال ما میتونیم بفهمیم که آیا این پروسه اتفاق افتاده یا نه.
خب دکتر حسینی، شما خودتون بالاترین سنی که داشتین در بین بیمارانتون چند سال بوده؟ فاین رو یه به معنی خاطره دارم ازتون میپرسم.
خب ما یک سری مریض هایی بودن که با سنین بالا ارجاع شدن،
بله.
چون ما تو مرکز دانشگاهی هستیم، بودن موارد 47 48 50 ساله از جاهای دیگه، ولی خب به هر حال ما در مرکز خودمون خب به هر حال یک محدودی سنی گذاشتیم واقعیت هم، که تا سن 45 سال و 46 سال و معمولا اقدامات کمک باروری رو براشون انجام میدیم. خب مواردی که حالا خدمتتون عرض کردم، اون استثناهایی که شرایط خاصی داشته باشن، به شرطهایی که خدمتتون عرض کردم، اونم با مشاوره های قبل از که بخوام وارد این پروسه بشن، ولی میگم موارد ارجایی داشتیم، موارد مثلا 50 سال جایی دیگه حالا به هر حال اتفاق براشون افتاده.
خب پس اینم قابل توجه کسانی که میخوان صاحب فرزند بشن که زودتر اقدام کنن، و
خیلی مهمه از بابت سن، خیلی برای خانم اهمیت داره.
بسیار متشکرم از شما دکتر حسینی، ممنونم از شما، متشکرم از شما و حضورتون سپاسگزارم. این برنامه راجع به درمان های کمک باروری صحبت کردیم و اکنون دعوت میکنم ادامه برنامه ها رو بشنوید و همکاران خوبم در پخش، عفت میزبان هماهنگی محترم پخش و فیروزه آدابی گوینده محترم و همکار خوب بنده. روز بخیر.